سلام 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 همین سلام سال 61 گزینه 1 اومدیم رسیدیم به ماده 88 قانون اندودیسی کیفری و در مورد قرار عدم خروج متهم از کشور توضیح دادیم که تا هنگامی که دسترسی حاصل نشده بازپرس میتونه اختیاریه با توجه به اهمیت و عدله وقوع جرم این دستور رو صادر بکنه. اینجا از اسم قرار استفاده نکرده، بهش میگه دستور من خروج متهم از کشور را صادر بکنه. مدت اعتبارش 6 ماه و قابل تمدیده و با انقضای مدت رفع اثر میشه. با حضور متهم در بازپرسی رفع اثر میشه. ببخشید من کامنت ها رو باید ببندم. با حضور متهم در بازپرسی رفع اثر میشه. با صدور قرار موقوفی، ترک تعقیب یا منع تعقیب، اینها حصری هستن، رفع اثر میشن. و سایر قرارهای نهایی رو اگر نیاورده، مثل توقف تحقیقات مقدماتی و بقیه، این به خاطر اینه که ببخشید مثل بایگانی کردن پرونده یا قرار تعلیق تعقیب، به خاطر اینکه اونا به صورت غیابی صادر نمیشن، در حالی که این فرضیه که متهم نیست هستن. و در صورت که مدت مندرج در دستور منقضی بشه، این دستور خود به خود منقضی است و مراجع مربوط نمیتوانن خارج از خروج متهم بشن. ماده 189 میاد میگه که بازپرس مکلف بلا فاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات رو شروع کنه و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت این کار رو بکنه. و این 24 ساعت از زمان ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی نیست. گفته و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن و توسط ضابطین با رعایت ماده 98 مبادرت بکنه. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع به تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و فلان. و تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب میشه و مرتکب به مجازات او محکوم میشه. ماده 190 میگه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یه نفر وکیل میتونه همراه خود داشته باشه. یادتون ماده 5 قانون اندودیسی کیفری یه سری حقوق رو برای متهم داده بود: حق آگاهی و حق دسترسی به وکیل. حق دسترسی به وکیل از نظر تعداد هم محدودیت داره، یعنی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر از یه نفر وکیل نمیتونه همراه خودش داشته باشه. اما آقای دکتر خالقی میگه که میاد استناد میکنه به ماده 340 به تفسیر ماده 346 میگه در غیر جرم موضوع صلاحیت کیفری یک از طرفین حداکثر دو تا وکیل میتونن داشته باشن. خب توی این ماده گفته متهم در تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل میتونه داشته باشه؟ یه نفر وکیل. ببینید متهم خالقی میگه که متهم در محل تحقیقات مقدماتی هم میتونه دوتا وکیل انتخاب بکنه، اما از این دوتا فقط یه نفرشو میتونه همراه خودش داشته باشه. شاکی هر دوتا رو هم میتونه همراه خودش داشته باشه. و متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از این دو نفر وکیل فقط یکی رو میتونه همراه خودش داشته باشه. و تبصره میاد میگه آقا سلب حق همراه داشتن وکیل، عدم حق تفهیم این حق به متهم به ترتیب درجه 8، سلب حق همراه داشتن وکیل درجه 8 و عدم تفهیم این حق به متهم که میتونی وکیل داشته باشی تخلف انتظامی درجه 3 پیشبینی کرده. این تبصره اصلاح شده، قبل از اصلاح میگفت که تحقیقات مقدماتی بلا اعتبار میشه. و تبصره دو هم در مورد وکیل تسخیری در محله تحقیقات مقدماتیه که جرمی که مجازات اونها ساله به حیات یا حبس ابده، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل تسخیری در محله تحقیقات مقدماتی نکنه، براش وکیل تسخیری تعیین میشه. حالا اینم میدونم که نمیتونم پیدا بکنم، ما موارد تعیین وکیل تسخیری رو برای شما کامل تفکیک کردیم و خیلی هم مهمه که در دادسرا چجوریه، در دادگاه چجوریه. اینا قرار عدم خروج از کشوره که تحقیقات مقدماتی اومدیم ماده 188 اینا رو توضیح دادیم. به عنوان نظارت قضایی هم پیش بینی شده در مرحله اجرا در مورد محکومون علیه هم این قرار میتونه صادر بشه و این ستا بسیار مهمن، حتما این جدول رو درست حسابی شما بخونید. موارد تعیین وکیل تسخیری هم که میبینید یه تحقیقات مقدماتی در غیر کیفری یک، در کیفری یک، در مورد اطفال نوجوانان، در مورد جنون، اینا رو برای شما یک پارچه سازی کردیم که در محله تحقیقات مقدماتی فقط در جرمی که مجازات آن ساله به حیات و حبس ابده برای متهم وکیل تسخیری تعیین میشه. یه شرط داره، زمانی که خودش وکیل معرفی نکرده باشه. اگر متهم وکیل معرفی نکرده باشه، وکیل تسخیری باید براش بگیره مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی. مفهوم مخالفش اینه که اگر خودش وکیل داشته باشه، تعیین وکیل تسخیری منتفی میشه. همواره وکیل تعیینی نسبت به وکیل تسخیری اولویت داره. ماده 191 رو بررسی کردیم، ماده 192 رو قبلا بررسی کردیم. ترافوی بودن در دادسرا فقط در جرایم قابل گذشت، اونم حد الامکان پیش بینی شده. ماده 203 تعیین پرونده شخصیت که میخونید و فرقش اینه که در خصوص اطفال و نوجوانان هم همینه، فقط تعذیرات درجه 5 و 6 هم در مورد اطفال و نوجوانان در تعذیرات درجه 5 و 6 هم پرونده شخصیت تشکیل میشه. 204 چیزی برای توضیح نداره، 213 چیزی برای توضیح نداره و 215 هم که در مورد هزینه های عیاب و ذهاب شهود و مطلعان که چیزی برای توضیح نداره. علی حال ما همینم برای شما نمودارش کردیم. بریم سراغ تست ها. سوال 67 میگه چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، صدور قرار جلداسی و کیفرخواست مجاز نیست. صدور قرار جلداسی و کیفرخواست مجاز است، لیکن رسیدگی غیابی در ببینید در بعضی از جرائم امکان رسیدگی غیابی وجود نداره. اما سوال، آیا در مواردی که امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد، امکان انجام تحقیقات مقدماتی هم وجود ندارد؟ این سوال ماست. خیلی هم نمیدونن. پس سوال ما اینجوری شد که در جرائمی که امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد، آیا امکان تحقیقات مقدماتی هم وجود ندارد؟ میگیم نه خیر، وجود داره. و پس اینجا قرار جلب دادسی کیفرخواست صادر میشه، میره دادگاه. دادگاه گفته لکن در رسیدگی غیابی در مواردی که جنبه حق اللهی دارد جایز نیست. درسته؟ و سوال 68 میگه متهمی که برای تحقیقات مقدماتی با وجود ابلاغ احضاری احضارنامه حاضر نشده و عذر موجه هم اعلام نکرده، این از ماده 102 اینجا داشتیم، ما ماده 179 متهمی که بدون عضو موجه حاضر نشه یا عضو موجه رو اعلام نکنه به دستور بازپرس جمع میشه و عدم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط یه بار احضار میشه، نیومد جمع میشه. پس متهمی که برای تحقیقات مقدماتی با وجود ابلاغ احضاری حاضر نشده و عذر موجه اعلام نکنه جلب میشه. اما حتما به این تبصره هم یه نگاهی داشته باشید. اگر یادتون بیاد گفتم این تبصره برای ماده 179 180 نیستم. این تبصره میگه در صورتی که احضاری ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاری مطلع نشده، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار مینماید. عنایت داشته باشید. سوال 69 میگه اعتبار برگ جلب صادر توسط بازپرس از نظر مکانی تا کجاست؟ تا حوزه قضایی بازپرسه و اگر خارج از حوزه قضایی باشه باید در قالب نیابت باشه. حتی جلب سیارم باشه، بعضی فکر میکنن جلب سیار باشه هر کجا بدیم به شاکی، هر کجا متهم رو دید میتونه بگه که ضابطین اون رو دستگیر بکنه. نه، اعتبار برگ جلب حتی اگر سیار باشه فقط در حوزه قضایی خود کسی که این جلب رو صادر کرده. سوال 70 میگه چنانچه متهم غایب بوده و ضرورت اقتضا کند، مقام قضایی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی برای مدت معین قرار دهد تا با معرفی او ضابطان متهم را جلب کنند. اینو بهش میگن جلب سیار. پس در اختیار شاکی قرار میگیره، شاکی خودش نمیتونه جلب بکنه، مدتش رو مشخص میکنن و هر کجا دید ضابط میبره اون رو جلب میکنه. مدتش هم آوردیم. و کدام گزینه از موارد تفهیم اتهام است؟ داشتن حق سکوت، داشتن حق مترجم، داشتن وکیل، تفهیم دلایل. ببینید تفهیم اتهام گفتم یعنی چی؟ تفهیم موضوع و ادله جرم. ماده 5 قانون نایندادیسی کیفری یادتون میاد؟ تفهیم موضوع و ادله اتهام. پس اینکه بین اینها کدوم از موارد تفهیم اتهام، تفهیم دلایل هستش. و جلب شاهد پس از احضار جایزه ولی ملزم به ادا شهادت نیست، فقط به دلیل بی‌توجهی به دستور مقام قضایی جلب میشه، یا مقام قضایی مثلا میخواد ببینه که کسی این رو تهدید نکرده که شهادت نده و فلان. شهود و مطلعین برای حضور در مرجع قضایی می توانند هزینه اعیاب و ذهاب طبق طرفی مصوب قوه قضاییه و ضرران از حیث شغل و کار به تشخیص مقام قضایی. این هم اینجاست که ماده 215 گفته که شهود و مطلعین می توانند هزینه اعیاب و ذهاب یا ضرران که از حیث ترک شغل خود متحمل میشن رو طبق تعرفی که قوه قضایی اعلام میکنه از محل اعتبارات قوه قضایی دریافت بکنن. و اینجاست و سوال 74 چی میگه؟ میگه آقای الف به عنوان مطلع به دادسرا احضار میشه، پس از استماع اظهارات اون بازپرس احراز میکنه که متهم اصلی همینه. خب چه اقدامی انجام میده؟ یکی رو به عنوان مطلع صدا کرده، بعد اونجا فهمیده که این خودش این خود ناکسشه. یه ماده داریم اینجا گفته که تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاکی یا مطلع ممنوعه و چنانچه شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار بگیره باید بره دوباره به عنوان متهم احضارش بکنی. چرا؟ چون اگر این رو نمیگفت همه میترسیدن که همونجا خف کنه طرف، بازپرس همونجا خف بکنه، چون تا اینجا اومدی دیگه چرا ولت کنیم؟ به خاطر اینکه چون در عمل باعث میشد که شهود و مطلعین ارعاب داشته باشن نسبت به این قضیه، اومد گفت نگران نباش، شما رو ول میکنیم برین، ما بعدن پدرتون رو در میاریم. ویلا مجددا به عنوان متهم وفق مقررات احضار میکنن. دستور منع خروج صادر توسط دادگاهی بخش برای متهمی که به او دسترسی حاصل نشده ظرف چه مدت در کدام مرجع قابل اعتراضه؟ این دستور قابل اعتراض نیست. چرا؟ چون اصلا متهم نیست که اعتراض بکنه، متهم بود میگرفتیمش دیگه. اینم یادتون باشه دستور عدم خروج متهم از کشور یه جاهای قابل اعتراضه، اما اگر اینجا صادر شده باشه هدف از صدور دستور عدم خروج متهم از کشور این باشه که بهش دسترسی پیدا کنیم در مرحله تحقیقات مقدماتی، این دستور قابل اعتراض نیست. کی میخواد اعتراض بکنه؟ نیستش چه؟ میایم سراغ اینم که سختش کرده، مثلا جدیدن هم یاد گرفتن این شیطونا که میبرن تو دادگاه بخش، ربطی نداره. آها، وکالت 97 این سوال بود: در کدام دست از جرائم به امکان ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی تصریح شده؟ گفتم دیگه در جرائم قابل گذشت. ببینیم حالا آیا درخواست کتبی طرفین رو هم میخواد. 192 این دست: تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که در دادسرا حداکثر به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان سعی در ایجاد اعتراض می کند. پس اینجا دیگه درخواست کتبی اینا نیست، همین که جرم قابل گذشت باشه کافی. اومدیم رسیدیم به یه بحث دیگه که باز کردن این بحث، چون خیلی هم تمرکز میخواد، ما سرفصل قرار تمرین کیفری یه سرفصل خیلی گسترده است و مهمم هست. ما تقریبا هر سال از قرارهای تمرین کیفری سوال داریم. ما لایومون رو الان ساعت 6 هم هست تا همینجا تموم میکنیم. فردا انشاءالله من کامنتارم آن بکنم، فردا انشاءالله ساعت 9 میایم شروع میکنیم. فردا 9 شروع بکنیم تا ساعت 6 یا 7 هم میتونیم ادامه بدیم. اگر دستوری، فرمایشی، امری ندارید من از حضور انورتون مرخص بشم. تا میام کامنت ها رو باز بکنم، پیام ندین آخری بکیم سوال میپرسه. سوال 75 گفتم این دستور قابل اعتراض نیست. خب سوال 52 کجا بودی تا حالا؟ تو کجا بودی تا ها؟ آها، در جرای منافی فت تحقیق از روی ضابطان در چه صورتی جایز است؟ مطلقاً ممنوع است. مطلقاً اینو اگر این گفتی مطلقاً جایز است فکر میکردیم مطلقاً جایز نیست. اینه مطلقاً ممنوع است. اینم این دستت درد نکنه که گفتیم منو دوباره برگردوندی به اشتباهات بزرگ زندگی. سوال منا 1367 از تهران سوال کردن که 69 و 67 که چنانچه در مورد مجرم نداشته باشد. آقا تحقیقات مقدماتی مجازه، اما توی دادگاه رسیدگی غیابی فقط در جرائم حق الناسی جایزه. درسته، یعنی ما اینم رو مطرح کردیم در جرائمی که امکان رسیدگی غیابی وجود نداره آیا امکان تحقیقات هم وجود نداره؟ میگیم نه، تحقیقات انجام میشه میره ولی دادگاه نگه میداره و اگر مثلا جرم حق اللهی باشه نگه میداره. ببینم دیگه. سوال 75، یه دونه 69 هم که گفتی، اعتبار برگ جلب صادره از بازپرس از نظر مکانی کجاست؟ حوزه قضایی بازپرسه. سوال 67 هم یکی پرسیده، اینم گفتم دیگه. اوکی. سوال 75 این دستور قابل اعتراض نیست، چون اصلا نیست که متهم رفته، متهم کجا بود؟ بریم سراغ جزا. هم خوبه، سلام داره. شما هم خسته نباشی، شما هم خسته نباشی. 67 76 76، چرا اینقدر دیلی داری؟ 76 فقط در جرایم قابل گذشت ماده 192 هم بنویس. برو نگاه کن. من که گفتین در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان کدوم دادگاه رفع اختلاف میکنه؟ دادگاه اصل اتهام. اگر دادگاه اصل اتهام نباشه، کیفری دو، ماده 271 قانون دادش کیفری رجع. همین الان نگاه کنی میبینی. سوال 72 رو که مهرندیش خانم پرسیدن، 18 ساله از البرز، پرسیدن که 72 چی میشه. 72 هم که بابا دیگه اینو خودت باید بدونه دیگه. احضار بعد از جلب شاهد رو میتونیم جلب کنیم، ولی نمیتونیم به زور بگیم بیا شهادت بده. بابا دیگه چرا 53 دیگه؟ چرا منو ترس میدیم؟ من به اندازه کافی مشکلات دارم دیگه با اینترنت. اینا 53 برم ببینم چی میشه. بقیه دوستان میتونن بیان. اونایی که سوال دارن بشینه، اونایی که سوال دارن بیان جلو بقیه بره. سوال 53 ببین من از کجا تا اینجا میاری. در صورت که متهم مخفی شده یا معین نباشد، تحقیقات متوقف نمیشود. الف، تحقیقات متوقف نمیشه. اوکی. چهل و هفت اول فرز این فکر کنم از اوناست که الان از سر کار برگشته داره تست رو میخونه. ببینم محمد امین جون 47، بذار برم باید بگم ببینم اصلا 47 چی میگه. وای 47، دادستان با قرار من تعقیب صادر از سوی دادگر در اتهام جعل موافقت نمی کنم. مورد از موارد اختلافی نیست. دادگر مکلف تبعیت از نظر دادستان است. درسته. مبینا عسکری 19 ساله از اندیمشک، گفتن که سوال 68 68 برات اینا رو که گفتم به خدا من 68 رو چند بار گفتم. برید دیگه واسه چی بایستدید. 68 متهم هیچ برای تحقیقات مقدمات با وجود ابلاغ اظهارنامه حاضر شد نشده و حضور متهم اعلام نکرده جلب میشه، چون تحقیقات و مقدماتی گفته. دادگاه بود، دوباره باید احضار میشد، بار سوم جلب میشد. اما تو دادسرا یه بار احضار میکنیم، نه اومد جلبش میکنیم، جرش میدیم. سبا هم 10 ساله از ابهر، 72 و 73 رو پرسیده. 72 اینا که گفتم بابا دیگه، این 72 میشه 1، 73 4. اوکی. احمد 60 ساله از برازان، گفته که 53 5. بابا چرا 53 51 چیست؟ این گفتیم دیگه، اقدامات لازم رو انجام میده، ماده 99 جرم دیگر در کشف جرم جدید در حین تحقیقات 53 هم که گفتیم. آره 8 سوده، به فکر منم باشید دیگه، من تازه از این به بعد میخوام برم یه مقدار زندگی کنم. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدیم، لطف کرد، دستتون در میتونید برید دیگه، برید. فردا ساعت 9 استارت میزنیم انشاءالله، الان 2 تا کلاس هم داریم، بعد انشاءالله که جواب میده و بیاید این پیج ادامهش رو از این پیج بذاریم. نتونستیم یه کلاس درست حسابیم داشت. نه ساعت 10 دیره، ساعت 9 شروع میکنیم، حالا از اون ورم یه 2 ساعت میتونیم بیشتر بایستیم. سلامت باشید دوستان، همه که خسته نباشید، از بابت مشکلات فنی که همکاران نتونستن حل بکنن عذرخواهی میکنم، برای همتون شب خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که شب خوب داشته باشید. فردا میبینمت، خدا حافظ.